احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و وجود ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در باب شخصیت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها بود. عرض کردیم پیش از ورود به هر گونه تحلیل درباره رفتار سیاسی فاطمه زهرا سلام الله علیها، نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره. یکی شخصیت خود فاطمه زهرا سلام الله علیها است و دوم دشمنی که در مقابل اون شخصیت بزرگ سفارایی کرده، که شناخت این دو جبهه‌ای که رویاروی هم ایستادند به ما کمک می‌کند که این درگیری رو اولا از نظر وسعت تاریخی بشناسیم که آیا یک حادثه است که عمر او 75 روز یا 95 روز هست از بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شده و با شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها به پایان رسیده، و یا اون که آغاز این حادثه قبل از خلقت این عوالم و با میثاق بلایی است که خدای متعال از صدیقه طاهره گرفتند قبل از خلقت ایشون، و پایان این حادثه هم تا ادامه تاریخ خلقت ادامه خواهد داشت. و از نظر وسعت مکانی هم آیا این حادثه فقط یک حادثه است مربوط به مدینه و یا جغرافیای زمین و یا بیش از عالم دنیا، ملکوت و مافوق ملکوت رو هم تحت تأثیر قرار داده. درک این مطلب تابع شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها و جبهه مقابل اون حضرت هست. به همین مناسبت عرض کردم که مناسب هست از روایات و آیات استمداد به طلبیم تا شخصیت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین صف مقابل حضرت رو بشناسیم. از جمله سور قرآنی که شأن وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بیان می کند سوره مبارکه قدر هست که عرض شد در این سوره خدای متعال به پیامبر گرامی خبر می دهد که ما به تو شب قدر دادیم، شبی که شب تنزل ملائکه است، شبی که شب نزول قرآن هست، شبی که شب سلام هست، و این شب از هزار ماه بهتر هست. اشاره شد که شب قدر هم برای امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که امت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سایه این شب قدر می توانند سیری رو طی بکنند که در هزار ماه و بیش از هزار ماه طی کردنی نیست و هم شب قدری است که خدای متعال به وجود مقدس رسول گرامی اسلام در مسیر هدف ایشون عطا کرده. نسبت به فراز اول کمی در شب گذشته مطالبی رو تقدیم کردم که شب قدر حقیقی درک مقام ولایت الهی است و رسیدن به مقام ولایت الهیه و حمل ولایت الهی و نورانی شدن به نور ولایت الهیه و پاک شدن از ولایت اغیار در شعاع معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون هم معرفت در منزلت نورانیت حاصل میشه. و اما قسمت دوم بحث و اون این که فاطمه زهرا سلام الله علیها شب قدری است برای رسول گرامی اسلام. روایات ذیل سوره مبارکه قدر بعضیش ناظر به همین نکته است، از جمله روایتی است که من در تفسیر صافی ملاحظه کردم، الان سند اولیه او یادم نیست که مرحوم فیض از کدام یک از مجامع اولیه نقل کردند. روایت رو مرحوم فیض ذیل این آیه، ذیل این سوره مبارکه نقل میکنند که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در رؤیا مشاهده فرمودند که بنی تیم و عدی و بنی امیه اولی و دومی و بنی امیه بر منبر حضرت بالا رفتند و مردم رو به قهقرا برمی گردانند. یعنی نبی مکرم اسلام مترصد این بودند که همه رو به سمت خداپرستی و توحید و پذیرش ولایت الهی سوق بدن و اونها هدفشون این هست که مردم رو از توحید و پذیرش ولایت الهی برگردانند و دوباره همون جاهلیت رو احیا بکنند، ولو در شکل نوین و با ظاهر دیگری، ولی همون روح و باطن جاهلیت و بت‌پرستی و پرستش اغیار و شرک رو دوباره اقامه بکنند. لذا حضرت وقتی از خواب برخواستند بسیار محزون و غصه‌دار بودند، چرا که می‌دانستند رؤیای حضرت یک رؤیای واقعی است، اون چه می‌بینند حتما تحقق پیدا می‌کنه. بنابراین بعد از رحلت ایشون دشمن‌هایی که در کنار دست حضرت بودند و تاکنون حضرت اونها رو تحمل می‌کرد، بنی تیم و عدی و بنی امیه، حتما به مسند خلافت حضرت در دنیای اسلام راه پیدا می کنند و تمام تلاش خودشون رو به کار می گیرند که مردم رو به قبل از اسلام برگردانند. قصدار بودند، وجود مقدس جبرائیل سلام الله علیه بر حضرت نازل شد و از حضرت درباره این قصه حضرت سوال کرد. ماجرای خواب و رؤیا و مشاهده خود رو بیان کردند. جبرئیل از ماجرا مطلع نبود، رفت برگشت و برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بشارت آیاتی را آورد که از جمله اونها سوره مبارکه قدر هست که در این سوره به پیامبر گرامی بشارت داده شده که ما شب قدری به شما دادیم که این شب قدر از دولت هزار ماهی که به دشمنان شما میدیم کارآمدتر و بهتر و برتر هست. بنابراین جای نگرانی نیست، گرچه دشمنان تو به مسند خلافت تکیه میکنند و تلاش خودشون رو به کار میگیرند که این راهی رو که تو آغاز کردی ناکام بگذارند و ابتر بگذارند، ناتمام کنن، نگذارن به مقصد برسه، نگذارن خلافت الهی روی زمین محقق بشه، ولی ما در قبال اون مکنتی که به دشمنان تو دادیم، اون دولتی که پیدا میکنن، به تو شب قدر رو عطا کردیم که لیلة القدر خیر من الف شهر، از دولت هزار ماهه بنی امیه شب قدر تو برتر و بهتر هست. خب بر اساس این تفسیری که شده که امام صادق علیه السلام فرمودند لیلة القدر یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنابراین همین طوری که حضرت لیله قدر ماست و ما میتوانیم اون راه‌های طولانی که امم گذشته با ریاضت‌های بسیار سخت طی می‌کردند با معرفت به آستان مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در کوتاه‌ترین فرصت طی بکنیم، شب قدر رسول خدا هم هست که وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها در دودمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موجب می شود که تمام نقشه های طولانی دشمنان حضرت که دشمنان بسیار پیچیده‌ای هم بودند به وسیله فاطمه زهرا سلام الله علیها خونسا بشود. پس می بینید جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها یک چنین جایگاهی است. باز برای اینکه این مطلب روشن بشه آیه دیگری رو محضرتون تقدیم میکنم، در سوره اسراء و بنی اسرائیل آمده. خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام خطاب میکند، میفرماید و اذ قلنا لك ان ربك قد احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران. پیامبر گرامی ما به شما گفتیم که پروردگار تو نسبت به همه مردم احاطه داره، چیزی از قدرت او بیرون نمی رود. اینطور نیست که مردم بتوانند کاری کنند و دست خدای متعال رو ببندند، همه تحت احاطه حضرت حق هستند. این فرهنگ که دست خدا بسته است فرهنگ اسلام و قرآن نیست. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، دست خودشون بسته است، خدای متعال مبسوط الید هست، اراده او در عالم جاری است، قدرت او عالم رو به چرخش در می آورد. لا حول ولا قوه الا بالله. بنابراین و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، اون رؤیای صادقه‌ای که ما به شما نشان دادیم، این رؤیا رو ما قرار دادیم، جزء مقدرات ماست، بیرون از دستگاه ما نیست و اون هم نیست جز فتنه برای مردم. این امتحان الهی است و باید هم امتحان محقق بشود و این امتحان برکات فراوانی هم داره. این رؤیا چه بود؟ باز در ذیل این آیه شریفه هم فریقین روایات رو نقل کردند که حضرت در رؤیای صادقه ای مشاهده کردند که دشمن بر منبر حضرت بالا می رود و مسیر دعوت حضرت رو به گذشته می خوان برگردونند. خدای متعال به پیامبر گرامی می فرماید این جزء مقدرات خود ماست، بیرون از دستگاه ما نیست. گرچه باز این رو من هشدار بدم، معنای این حرف این نیست که دشمن معاقب نیست، دشمن مسئول کار خودش نیست، نه، در عین اینکه اونها اختیار دارن و در مقابل عمل خودشون مسئولیت دارن، بیرون از ولایت الهیه هیچ چیز در عالم اتفاق نمی افته. اذن الهی اگر نباشد همه دستشون بسته است. بنابراین اون چه ما در رؤیا به تو نشان دادیم اون جعل خود ماست و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک و چیزی هم نیست الا فتنه للناس، یک امتحانی است، یک کوره اجتماعی است که حتما این کوره داغ میشه و این فتنه است که خوب و بدها را از هم جدا میکند. طلا رو وقتی در کوره میبرند طلا و مس از هم جدا میشوند، ناخالصی های طلا از طلا جدا میشود. این کوره های گرم اجتماعی است که خدای متعال به پا میکنه و در همین فتنه ها و امتحان های سنگین هست که صفوف از هم جدا می شوند. همه اونهایی که مدعی هستند دنبال روی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، حضرت رو قبول دارند، تو این فتنه های اجتماعی است که معلوم می شود چه کسی در صف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و چه کسی در صف مقابل حضرته. لذا خدای متعال در سوره مبارکه عنکبوت همین مطلب رو بیان می کند. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. تلقی مردم اینه که ادعای ایمان کنن جای ایمان حقیقی قبول میشه، اونها رو ما به فتنه نمی اندازیم تا مؤمنین و غیر مؤمنین معین بشد. ولقد فتنا الذين من قبلهم، سنت کلی ما این بوده، ما همه جوامع رو در فتنه قرار میدادیم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تو همین فتنه های سنگین هست که صفوف از هم جدا میشوند و شناخته میشوند. اونهایی که در ادعای ایمان صادقند و استوار و پای وعد و عهد خودشون می ایستند و اونهایی که پای وعد و عهد خودشون نمی ایستند، تو همین امتحان ها از هم جدا می شوند. بنابراین امتحانات الهی و فتنه های الهی قطعی است و این به معنی بسته بودن دست خدای متعال نیست. و باز این آیه شریفه را هم زمیمه کنم، خدای متعال به نبی مکرمش صلی الله علیه و آله و سلم در سوره مبارکه انعام خطاب می‌فرماید: پیامبر ما، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. این سنت ماست، ما برای هر پیغمبری شیاطین انس و جنی قرار دادیم که دشمنان او هستند. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، برای فریفتن مردم حرفهای پرزرق و برق رو بین هم دیگر رد و بدل می کنن. برای اینکه مردم رو از حقایق نورانی وحی و کلمات وحی جدا کنند، با حرفهای مشت پرکن و پرظاهر جامعه رو پر از سر و صدا می کنن. ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر پروردگار تو اراده می کرد راه اونها رو سد می کرد، ولی بنابراین نیست. فذرهم و ما یفترون، اونها رو با حرفهای نارواشون رها کن. چرا این کار رو میکنیم؟ ولتصغا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون. ادعی ایمان به خدا و آخرت دارن، بیش از دنیا رو میشناسن، با غیب این عالم آشنا هستند، مؤمن به غیب این عالمند، باور دارند آخرت رو، اونها دنبال شما به راه میفتند، اونها تو صف انبیا هستند. اما عده ایمان به آخرت ندارند، هرچه میبینن همین دنیاست، از پوسته دنیا گذر نکردند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، به باطن عالم راه پیدا نکردند. خب اونها هم گوش جان به این حرف ها میدهند، چون نمیخوان خدا رو قبول کنند، نمیخوان آخرت رو قبول کنن، ایمان نمی آورن. اونها گوش دل میدن به این حرف های پرزرق و برق و دنبال رو اونها میشوند و در هلاکتی که اونها افتادن اینها هم میفتن. پس میبینید این سنت خداست، دشمنانی برای انبیا قرار داده که دشمنان نبی مکرم در مقابل حضرت هستن، که در روایت از اونها به هفتر و زرعیق اینا یاد شده و نام برده شدن. پس ببینید یک دشمنانی مقابل رسول خدا تو عالم هستند، دشمنیشون هم با اصل هدف رسول خداست، با هیچی مخالف نیستن الا با کلمه توحید، الا با وحی. مقابل وحی پیامبر حرفهای پرزرق و برق می آورند. پس می بینید این جبهه جبههی است که درگیر با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه، جبهه ایست که ظرفیتش ظرفیت این تقابله. اگر رسول گرامی اسلام مظهر تام نور الهی هستن، اونها هم مصداق اتم ظلماتن. اگر حضرت عالم رو نورانی کرده با شعاع نور خودش، اونها هم میخوان همه خلائق رو در ظلمات فرو ببرند. نزا باز ببینید در روایات ما وقتی باطن آیات قرآن رو بیان میکند، وقتی سخن از ظلمات هست تفسیر به اونها میشه، کما این که به عکس هر کجا سخن از نور هست تفسیر به اهل بیت علیهم السلام میشه. آیه نور رو تفسیر میکنن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها، به اهل بیت علیهم السلام، و آیه ظلمات هم به اولی و دومی و سومی و بنی امیه. والفجر سپیده عالم تفسیر می شود به ظهور حضرت بقیت الله، و لیل اذا یسر شب تاریک کوتاهی که با آمدن این فجر از بین می رود تفسیر می شود به دولت و هفتر یسری الی ظهور المهدی علیه السلام. شب تاریک تاریخه، یعنی ظلمات اونها یک ظلمات فراگیری است که به مدت طولانی تو عالم میمونه و تا فجر ظهور حضرت بقیت الله علیه السلام عالم تحت ظلمات و سیطره ظلمانی اونها قرار میگیره. خب پس ببینید ماجرای درگیری صدیقه طاهره سلام الله علیها، درگیری یک انسان معمولی با یک جبهه معمولی نیست. درگیری شب قدر رسول الله هست با دشمنان کمربسته حضرت که عداوت با حضرت دارند و ریشه این عداوت هم یک چیز بیشتر نیست، با کلمه توحید مخالفند، با خدا پرستی مخالفند. همون چیزی که الان شما تو دنیا میبینید، درگیری که الان تو دنیا وجود داره روحش درگیری بین دو کلمه است، کلمه کفر و کلمه توحید. هر صبغه و رنگ و ظاهر و شمائلی بهش بدن باطنش همینه. حقیقت درگیری و مجاهده‌ای که در عالم هست جهاد بین ایمان و کفر، حق و باطل هست. من در صدد پرداختن به این موضوع اصلا نیستم، فقط در یک کلمه میخوام اشاره بکنم. اون چیزی که الان تحت عنوان جهانی سازی دنبال میکنند چیزی نیست جز جهانی سازی یک ایدئولوژی. اونا دنبال جهانی کردن ارزش‌های مادی هستند، ارزش‌های خودشون، اون چیزی که ازش به عنوان ارزش‌های امریکایی یاد میکنند. اون چیزی که اینها تحت عنوان دهکده جهانی دنبال میکنند چیزی جز یک دنیا با یک مکتب واحد، با یک فرهنگ واحد، با یک دین واحد بیشتر نیست. این روح کاری است که اونها میخوان بکنند. این ادامه همون جبهه است، این شعاع همون ظلمات تاریخی است، چیزی جز اون نیست. این که میبینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه بیان میکنند که شما نمیدونید چه کار کردید، چه فتنه ای به پا کردید، چه آشوبی کردید، خیال میکنید یه تصمیم اجتماعی گرفتید، یک نفر رو کنار زدید، یک نفر دیگر رو جاش آوردید. مسئله این نیست، مسئله این است که مسیر خلافت الهیه و ولایت الهیه رو تبدیل کردید به ولایت طاغوت، ولایت نور رو تبدیل کردید به ظلمات، جای ولی نور ولی ظلمات رو نشوندید و این همه عالم رو تاریک میکنه. وجود مقدس امیر المؤمنین کلمه توحید رو اقامه میکرد، اینها کلمه کفر رو اقامه میکنن. این موضوع اصلی است. پس اساس درگیری بر سر این نیست که آیا این شخص حاکم باشد یا اون شخص، اساس درگیری بر سر اینه که کلمه توحید حاکم باشه یا کفر، خدا پرستی اقامه بشه یا نفس پرستی. اون چه اتفاق افتاد این بود، و گاهی بعضی از اتفاقهایی که میفته دیگه به راحتی هم قابل برگشت نیست. تا روح خطبه صدیقه طاهره ناظر به همین مطلبه که شما نمیدونید چه کردید، به این زودی قابل برگشت نیست. حادثه ایست اجتماعی تاریخی، عمرش بسیار طولانی خواهد بود. نظر مبارکتون هست، امام رضوان الله تعالی علیه گاهی تعبیری داشتن، میفرمودن اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره دیگه قرنها مسلمان ها نمیتونن سر بردارن تو دنیا. یه حادثه کوچیک نیست، اگر این اتفاق افتاد یه اتفاق تاریخی است، به راحتی پیامد هاشو نمیشه کنترل کنی. وقتی امام پای قطعنامه رو امضا میکنن یعنی حکمیت کفار بر جنگ بین مسلمین و کفار. میفرمان من کاسه زهر رو نوشیدم. این دیگه به این راحتی جبران شدنی نیست. این چیزهایی که شما امروز میبینید داره تو دنیای اسلام اتفاق میفته و دور و بر ما دنباله همون هست. وقتی ما سازمان ملل که مرکز تصمیم گیری کفار هست، مرکز اقامه کفر تو عالم هست، خیمه اصلی کفر تو عالم هست، به رسمیت شناختیم و او رو قاضی قرار دادیم بین اسلام و کفر، قیامت‌هاش هم همین هاست که می‌بینید دیگه. بعد کفار به قدرت میرسن، میخوان با نظامیگری و با زور نظامی دنیا رو تسلیم حرف خودشون کنن، تسلیم کفر کنن. همون چیزی که روح بیانیه این 60 نفر به اصطلاح روشن فکر امریکایی است و روح تفکر غربی است، که ایدئولوژی امریکا باید جهانی بشه. ادیان حق جهانی شدن ندارند و هر کسی، هر مکتبی، هر ایده‌ای که بخواهد مقابل جهانی شدن این تفکر باطل بایستد، در مقابل ارزش‌های جهانی ایستاده و ما باید با زور نظامی او رو حذف کنیم از دنیا و درگیری نظامی با اونها ولو به شکل غیر متعارف و با برخورداری از سلاح‌های غیر متعارف جنگی، یک جنگ اخلاقی است. علی ای حال ارزم این بود، روح این درگیری، درگیری بر سر اقتصاد و اینها نیست، اساسش درگیری بر سر یک کلمه است، کلمه توحید و کلمه کفر. ممکنه هزار شکل بهش بدن، ولی مسئله این نیست. مسئله این نیست که ما حق داریم انتخاب کنیم یا نکنیم، مسئله این است که خدا حاکم باشد یا نفوس انسان ها. این روح دعوا و درگیری است. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها ذخیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست برای این درگیری. عطیه ایست که خدای متعال این عطیه رو به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عطا کرده و این وجود مقدس هست که ادامه راه حضرت رو تضمین میکند، طمع دشمنان رو در اسلام قطع میکنه. لذا یکی از روایاتی که آمده در ذیل علل اسماء فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه، میفرماید چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو فاطمه نامیدن؟ چون با تولد او دشمن امیدش قطع شد، طمع داشتن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادامه نداره، وقتی خودش رفت راهش هم تمام می شود. با آمدن فاطمه زهرا این طمع ها قطع شد، فهمیدن این راه ادامه یافتنی است. خب اگر این جنگ و درگیری رو در این سطح و افق دیدید، بحث اقامه کلمه توحید در همه تاریخ و در همه جوامع بشری است، بحث ولایت الهیه و ولایت کفره، بحث ولایت نور و ظلماته، بحث هدایت به سمت خدا و زلال هست، بحث رشد و غیه، آمدن اونها تغییر مسیر خلافت یعنی جریان غی. اگر خلافت در مسیر خودش باشه یعنی جریان رشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از اصلی ترین سرمایه های رسول گرامی اسلام و بلکه تنها سرمایه رسول گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیه السلام در مسیر اقامه کلمه توحید است. ایشون هست که میتواند در این جبهه بیسته و کار رو به نفع اسلام تمام کنه و اتفاقا همین این کار رو فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده. یک نفر بود در مقابل همه جریان صفیفه ایستاد، امیرالمؤمنین علیه السلام به هر دلیل که الان در صدد تبیینش نیستم مأمور به صبر و سکوته در قبال همه این حوادث، و فاطمه زهرا سلام الله علیها است که فعلا باید پرچمداری کنه و ظرفیت این مقابله هم در ایشون هست. اگر اونها مصداق آیه ظلماتن، ایشون هم مشکات انوار الهی است. مثل نورهی که مشکات ای فاطمه سلام الله علیها، و ایستاد و واقعا هم کار رو به نفع اسلام تمام کرد و دشمن رو در محاصره تاریخی خودش قرار داد. درسته تحمل سنگین ترین ابتلاعات رو کرد، پای میثاق خودش با خدای متعال ایستاد. فمنهم من قضا نحبه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، ادعی پای تعهدات خودشون ایستادن. فاطمه زهرا سلام الله علیها پای عهد خودش ایستاد، تحمل کرد، ولی مسیر تاریخ رو هدایت کرد، واقعا تاریخ توحید رو معماری کرد، بنای توحید رو تو عالم حفظ کرد. ببینید سطح درگیری چقدره. نمیدونم سنمه قریش رو خونده اید یا نه، اون دعایی که نقش شده امیرالمؤمنین علیه السلام در قنوت نمازشون میخوندن، لقد اخرب بیت النبوه و ردم بابه و نقض سقفه و
مسئله اینه، هم دشمن میدانست چه کار میکنه، هم فاطمه زهرا سلام الله علیها.
او میدانست مانع راهش برای رسیدن به قدرت همین خانه است و اومده بود این خانه را آتش بزنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم میدانست که فقط اوست که میتونه مقاومت کنه به این خطر و کور بکنه و واقعا هم کور کرد. وقتی آمد پشت در، در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام حداقل بودن، زبیر بودن، دیگران بودن. آمده پشت در، در نهج الحیات این رو میدیدم، این تعبیر رو یادم نیست از کجا نقل کرده بود. دومی سوال کرد چرا شما آمدی پشت در؟ این مرد تو خانه نبود، فرمود طغیانه که یا فلان، این سرکشیه تو رو من فقط میتونم سرکوب کنم. و اینجور نبود که دشمن تر راه باشه، نه، او ایستاد، حضرت مقاومت کرد، یا باید از سد حضرت عبور کنن یا از هدفشون دست بردارن، هر کدام از این دو رو انتخاب کنن شکست خوردن. اگر عقب گرد کنن دست از هدف برداشتن، بیعت تمام نمیشه با اونها. اگر مقاومت صدیقه طاهره رو بخوان بشکنن، باید از این سد عبور کنن، او رو حذف کنن. حذف که او یعنی بی‌آبرو شدن اونها، یعنی محاصره تاریخی اونها، یعنی شکست قطعی اونها. این که میبینید این روزا هی میخوان انکار کنن، میگن ماجرای بیت نبوده، احراق نبوده، در زدن به پهلوی حضرت نبوده، آتش نزدن، برای همینه، چون هیچ توجیهی نداره. اینی که تو مجامع خود اهل سنت آمده تا اینجاش که قطعیه، یکی دوتا نیست ندش که، خود اهل سنت نوشتن هیزم آورد پشت در به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و گفت یا باید امیرالمؤمنین بیاد بیرون و یا من خانه رو با اهلش میسوزانم. نمیگم اصلا سوزاند، که سوزاند. بهش گفتن میدونی تو این خانه چه کسیه؟ دختر رسول خداست. گفت و این کسی که آیه تطهیر در شأنش نازل شده، کسی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستش رو میبوسید، این رو عایشه نقل کرده، هر وقت رسول خدا به دیدن فاطمه زهرا می آمد سلام الله علیها به استقبالش می رفت، دستش رو می بوسید. فاطمه زهرا دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می آمد، دست فاطمه رو می بوسید، به استقبالش می رفت، او رو جای خودش می نشاند. ماها رسول خدا 9 ماه 6 ماه نوشتن، 9 ماه هم نوشتن، صبح و شب می آمد در به این خانه، دست به چارچوبه این در می گرفت، آیه تطهیر رو می خوند. انما فقط شما هستید، کسی دیگه ای نیست. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا، شما معصومید. بعد سلام بهشون میداد، السلام علیکم یا اهل البیت. حالا کسی بیاد پشت در به این خانه بگه من میخوام این خانه رو به آتش بکشم، اصلا به آتش هم نکشه، چطور مسلمان میتونه این کار رو بکنه؟ چطور آیه خانه ای که آیه تطهیر در شأنش نازل شده اهلش بعد بیان از شما تبعیت کنن، دنبال روی شما باشن، بیعت کنن با کسی که شما میگی، اون رو میخواد به خلافت رسول الله بنشونید؟ مگه خلافت رسول الله با رأی شما درست میشه؟ مگه خلافت الهیه با رأی شما درست میشه؟ و بعدم وقتی خانه رو با آتش کشیدن که او از پشت در کنار نرفت، تعبیری که در نامه معاویه است اینه، میگه با تمام وجود در رو نگه داشته بود، لااقل در که آتش گرفت که باید بره کنار، نمیدونست میخوان چرا کنن، خوب میدانه، میثاق اینها رو داده، ایستاد. دشمن هم اون چه نباید انجام بده انجام داد. و البته کسی ممکنه خیال کنه حضرت شکست خورد، اصلا اینجوری نیست، دشمن 100% شکست خورد، دشمن نمیخواست اینجوری بشه، اسلام ماند، اونه میخواست بمونه، نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موند، اونه میخواست بمونه، حجت تمام شد. و شما تازه الان اونچه که میبینید، این ولوله‌ای که الان در دنیای شیعه هست این روز و شبها، این ایام، این تازه آغاز راهه، باش تا صبح دولتش بدمد، اینا مقدمات ظهوره. این یکی از اقدامات حضرت بود که همه میدونید، حالا بقیه اقدام ها هم هست. حضرت دشمن رو در محاصره تاریخی خودش قرار داد، دشمن نتونست محاصره کنه حضرت رو، و البته خیلی هم سنگین تمام شد، خیلی صدمه بر حضرت وارد شد، شاید هیچ عضوی از اعضای حضرت دیگه سالم نمونده بود، تعابیر نشانه های حضرت کبود بود از ضربات تازیانه، آثار غلاف شمشیر بر بازوی حضرت مثل یک بازومند باقی مانده بود. اضلاع حضرت، استخوان‌های پهلوی شکست حضرت در هم شکسته بود. از رز و تلک الازل و ادرکیه رضیتون لا مثلها رضیه، این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی است، مرحوم کمپانی. لکن کسر الذل لیس ینجبر الا به سمسام عزیز مقتدر. اونها اشتباه کردن، خانه رو با آتش کشیدن، چرا که خیال میکنن با آتش کشیدن نور خدا خاموش میشه. آتش که نور خدا رو خاموش نمیکنه. اینو میفرماد، بعدش میفرماد ولی درسته اونها این اشتباه رو کردن، لکن کسر الذل لیس ینجبر، این پهلوی شکسته درمان نمی شود الا به سمسام عزیز مقتدر، الا با شمشیر وجود مقدس امام زمان علیه السلام. چرا؟ از رز و تلکل ازل و از زکیه، در هم شکستن اون پهلوی متحره رزیتون لا مثلها رزیه.